تهران است که مربوط به 70 سال پیش بوده و نشت لوله ها حدود 30% است که در واقع باعث می شود 30% از آب شرب تهران در جریان انتقال هدر برود. افزایش 85% بارش‌ها در کشور طی یک هفته گذشته. بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی طی هفته روز منتهی به 27 بهمن ماه به طور میانگین 15.8 میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده. این در حالی است که میانگین بلند مدت طی این بازه زمانی 8.5 میلی‌متر است. بنابراین کشور 85.6% بارش بیشتر دریافت کرده است. طی ماه جاری منتهی به 27 بهمن ماه 32.3 میلی‌متر میانگین بارش کشور بود، اما این میزان برای بلند مدت 33.6 میلی‌متر بوده است که کاهش 3.9% را نشان می‌دهد. از ابتدای فصل جاری تا 27 بهمن ماه کشور به طور میانگین 43.3 میلی‌متر بارش دریافت کرده است، اما این میزان در بلند مدت 66 است. بنابراین بارش 34.3% از بلند مدت کمتر است. تا قبل از زیستی دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، بخش کتاب زیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام، شبتون بخیر. به کتاب زیست امشب خیلی خوش اومدید. کتابی که میخوام بهتون معرفی بکنم عنوانش اخلاق محیط زیسته که ترجمه آقای میثاق شایقه با ویراستاری آقای صداقت. توی این کتاب حتی اگرم که اصلا صفحاتش رو باز نکنیم میدونیم قراره که به مسائلی بپردازه که وجدان ما رو قراره درگیر بکنه. و بهتون بگم که اگر این کتاب رو مطالعه بکنید متوجه اضطرار نیاز امروز به اخلاق محیط زیستی میشید که واقعا میتونه مثل یه چتر بزرگی همه مردمان جهان رو با هر عقاید و با هر نوع باوری که دارن زیر خودش جا بده تا با کمک همدیگه این زمینی که پر از زخم‌های زیادی شده رو التیام بدیم و حداقل بتونیم سلامت نسبیش رو حفظ بکنیم. تو این کتاب نویسنده چشم‌اندازی به ما میده بر پایه احترام به طبیعت، ارزش‌گذاری به طبیعت به خاطر خوش‌رفتاری منعطف تر نسبت به محیط زیست و موجودات زنده. همینطور به ما میگه که آقا این تلاش بیشتری که ما داشته باشیم برای زندگیمون باید در یه تعادل با طبیعت قرار بگیره دیگه، نمیشه فقط خودخواهانه فکر بکنیم. توی دنیایی که شهرنشینی و زندگی بین بتون و فولاد و دیگه اعتیاد به دستگاه و ابزارهای الکترونیکی با یه سرعت سرسام‌آوری داره رشد میکنه، واقعا بیشتر از همیشه به یه دریچه احتیاج داریم. برای چی؟ برای اینکه انگار که تنفسی بکنیم و نگاه بکنیم به این زندگی و این شیوه زندگی که واقعا ناهمخوانه با طبیعت. پژوهش‌ها نشون دادن گذروندن وقت توی طبیعت میتونه استرس رو کم بکنه، یادگیری و خلاقیت رو بیشتر بکنه، افسردگی رو کم بکنه و ارتباط اجتماعی رو هم بهبود ببخشه. طبیعت خیلی بخشنده است و واقعا ماما مهربانه، اما برعکس ما با شیوه فعلی زندگیمون نه تنها خودمون رو بلکه بقیه موجودات روی کره زمین رو هم داریم و مشکلات جدی توی زندگیشون مواجه میکنیم و اصلا حیات این سیاره رو ما مورد خطر قرار دادیم. امروز ششمین انقراض بزرگ با دلایل کاملا انسانی در حال وقوعه. انقراضم بگم بهتون دیگه، فرایند زایندگی رو به طور کامل متوقف میکنه و داستان شگرف تکامل با قدمت هزاران ساله رو داره به نقطه پایان میرسونه. این کتاب با ارائه دیدگاه‌های بی‌طرفانه از ما میخواد که یه چشم انداز منصفانه به این کره خاکی داشته باشیم و به ما یادآوری میکنه که این کره زمین فقط یه دونه است، فقط یه دونه ازش داریم و موظفیم که حواسو بیشتر داشته باشیم. کتاب اخلاق محیط زیست نوشته گرگوری باسشام، کتابیه که اگر بهش علاقه دارید میتونید اون رو با ترجمه آقای میثاق شایق تهیه بکنید، بخونید و ازش انشاءالله که لذت ببرید. شبتون بخیر، خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
با برنامه میدان جمهوری کنار شما هستیم، برنامه‌ای که از شبکه رادیوی تهران موج اف ام ردیف 94 برای شما پخش میشه. شما میتونید هر گونه انتقاد و پیشنهادی که دارید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. و موضوع ما درباره احزاب و انتخابات هست. در کنار من امیررضا خواجه‌وند، دانشجوی فقه و حقوق دانشگاه تهران، نوید رضا موسوی، کارشناس فقه و حقوق دانشگاه تهران
و جناب آقای روح الله طالبی توتی، کارشناسی ارشد حقوق و فقه دانشگاه تهران در کنار ما هستند. میخوایم بحث رو با آقای طالبی آغاز کنیم.
خب طبیعتاً چون در ساختار دولت دموکراتیک حزب معنا میپذیره، طبیعتاً نمیتونیم خیلی در تاریخ دور و دراز دنبالش بگردیم. اما با توجه به تعریفی که ارائه کردیم از حزب، یعنی به عنوان یک گروهی که در صدد تاثیرگذاری سیاسی، خب ما میتونیم واقعا ریشه هاش رو ببینیم حتی در دوران باستان. یعنی ما حالا من اسامیش رو یک اشاره میکنم، مخاطبان میتونن در موردش جستجو بکنن. ما احزابی مثل، یعنی گروهای، بهتر نگم حزب، گروهای مثل گروه هتایری رو داشتیم، گروه دموسی رو داشتیم، در یونان باستان فعالیت میکردن، در روم ما پوپولارس رو داشتیم که حتی وام واژه هایی که تاثیر گذاشته روی ادبیات سیاسی در دوران معاصر هم میتونه یک ربطی به اون دوران داشته باشه. طبیعتا ما وقتی میایم جلوتر در اون ساختار پادشاهی، حالا من ارجاع میدم به قسمتی که ما در مورد سازوکار مجلس و تاریخچه مجلس صحبت کردیم، طبیعتا در اون حکومت پادشاهی که هنوز فعالیت سیاسی خیلی عجینه با استبداد پادشاه، ما چیز به اسم حزب نمیتونیم داشته باشیم.
خب تو ایران چطوری؟
بله، در ایران هم همگام با شکلگیری انقلاب مشروطه که ورود مفاهیم مدرن سیاسی به طور جدی در جامعه ایرانیه، ما میتونیم نشونه هایی از شکلگیری حزب رو ببینیم. مثلا ما گروه سیاسی داریم که با اسم حزب تبریز حالا الان شناخته میشه که اینا فعال بودن در دوره مشروطه، و ما گروه های دیگری مثلا انجمن اخوت که این توسط ظهیرالدوله تشکیل میشه و البته همسرش فروغ الملک دختر ناصرالدین شاه هست، الان ما میتونیم اینا رو به عنوان اولین حزب های حالا نرسمی ایرانی، ولی
یعنی توسط پادشاه، چون معمولا احزاب رسمی هستند.
بله، همین دیگه، در همین دارن. بله، اینا یک پیش درآمدی برای تشکیل احزابن، تا اینکه در نهایت اولین حزبی که ما به صورت رسمی در ایران تأسیس میشه حزب ایران هست، یعنی حزبی که الان ما به عنوان حزب ایران میشناسیمش. سال 1323 اگر اشتباه نکنم تأسیس میشه، و البته ما احزاب اپوزیسیون رو داریم، یعنی حزب توده خب قبل تر از این هست، ولی خب اونا حزب رسمی نیستن که تأسیس رسمی از طرف و تایید رسمی از طرف حاکمیت داشته باشن. و خب ما میایم، چون به هر حال اینا همه مفاهیم جدیدیه دیگه، توی یک آزمون و خطایی میرسه تا تأسیس حزب رستاخیز توسط محمد رضای پهلوی و تک حزبی شدن، یعنی یک حزب واحد فراگیر در ایران به اسم حزب رستاخیز تأسیس میشه، مورد تایید پادشاه قرار میگیره و حتی یک الزامی به وجود میاد که تمام سندیکاها احزاب گذشته بیان و ذیل این حزب خودشون رو تعریف کنن. ظاهرا یک الزام قانونی برای حتی کارمندهای دولت و افرادی که با دولت در ارتباطن هم برای عضویت در این حزب تشکیل شده هم صورت میگیره، و بعد در نهایت ما میایم میرسیم به انقلاب اسلامی و در قانون اساسی تشکیل احزاب به رسمیت شناخته میشه، و در حال حاضر ما با حزب‌های گوناگون و متفاوت و متعددی روبرو هستیم از نظر شکلی، البته که آسیب شناسی خودش رو بعد سر جای خودش برسونه.
جناب آقای موسوی، من دو پرسش دارم از شما. یکی این که الزام به قبول قانون اساسی از ابتدا جزء قانون احزاب بوده یا نه، یعنی میخوام ببینم که این، چون من با حاج آقای بادامچیان صحبت کردم در این باره، ایشون میگفتن که اولین حزب رسمی جمهوری اسلامی که حزب مؤتلفه بوده که به دستور امام تشکیل شده، ولی میگفتن که در قانون احزاب اینطوری که حتما باید قانون اساسی رو بپذیرن و ذیل اون فعالیت بکنن. این قبل از انقلاب هم بوده؟
همونطور که دوستان گفتن، ما چند تا نقطه عطف در تاریخ احزاب قبل انقلاب داریم. حزبای موافق و حالا اینایی که ذیل حاکمیت تعریف می‌شدن، آقای طالبی گفتن، یه سری حزبا هم داشتیم که ماهیتش اپوزیسیون بود ولی بعداً به مرور راه پیدا کردن داخل سیستم. ماجرای داریم به نام اون 53 نفر که حالا بعد از این که متفقین ایران رو اشغال می‌کنن، اون قدرت روس‌ها در ایران بالا میره. طبیعتاً قدرت انگلیسی هم همین مسئله بود و با قدرت گرفتن شوروی تو ایران، حزب توده به واسطه یک سری از زندانیان سیاسی که از زمان شاه مخلوع وجود داشتن اینا آزاد میشن و بروز سیاسی پیدا میکنن. حالا تو جلسه قبل توضیح دادیم که هنوز شاه جوان قدرت نگرفته بود و حاکمیت دست شاه جوان نبود، جریانات سیاسی یک کمی دست باستری داشتن و اون تایم حزب توده مثلا وارد ساختار کشوری شد که یکی از بزرگترین مخالفان ملی کردن نفت هم حزب توده بود، چون امتیازاتی رو به شوروی میداد و اساسا شوروی خشتیبان این حزب بود. رابطه شوروی با ایران هم در گروه برخوردی بود که حالا حاکمیت شاه با این حزب داشت. حالا تو انقلاب هم این حزب وارد میشه ولی نتونست اونطوری که حالا
این الزام این که باید تحت لوای قانون اساسی باشن در زمان پهلوی دوم هم بود،
طبیعتا وجود داشته و یک سری از قواعد و ساختارهای کلی بوده که اون احزاب موظف بودن از اون تبعیت کنن و یکی از دلایلی که حزب توده به مرور از جریان قدرت کنار میره در همون زمان پهلوی و بیشتر ماهیت اپوزیسیون به خودش میگیره همین مسئله بود که با حاکمیت به تضاد خورد و حاکمیت اعمال قدرت میکنه روی این حزب و این حزب از مدار قدرت کنار میره.
من یه نکته در این مورد بگم، اصلا اینقدر اهمیت داشته این قضیه که احزاب ذیل قانون اساسی تعریف بشن یا نه، چون به هر حال وجه ممیزه این که یک حزب ذیل ساختار تعریف میشه یا اپوزیسیون هست خب طبیعتاً تمکین به قانونه دیگه، قانون اساسی که ثبات سیاسی اون حاکمیت رو تضمین میکنه. حتی در این نشان حزب رستاخیز که با عنوان حزب واحد دوره پهلوی دوم تأسیس شده به چند نکته اشاره، یعنی توی خود همون نشان هم بحث نظام شاهنشاهی هست، این نوشته شده نظام شاهنشاهی، انقلاب شاه و ملت و قانون اساسی. یعنی اون حزب حتی در نشانش که داره خودش رو معرفی میکنه هم تمکین به قانون اساسی رو جزو موارد اصلی در نظر میگیره.
و نظام تک حزبی سابقه داشته در دنیا یا اینکه فقط پهلوی دوم؟ چون میگید که به تدریج گفتن باید حزبای دیگه برن کنار و فقط حزب رستاخیز بمونه.
در ادامه ما با جزئیات به این مسئله میپردازیم، ولی ما به طور کلی دو نوع ساختار برای احزاب داریم که موقعیت اونا رو تو کشور نشون میده. یا ساختار تک حزبی که حالا الان ناسیونالیسم ضد استعماری آفریقا رو میتونیم مثال بزنیم، یا سوسیالیستی که تو چین شوروی جریان داشت که این برای ما ملموستره، ما این چیزی که الان تو چین میبینیم که اونم تک حزبی سوسیالیستیه، یا نظام چند حزبی. قبلتر هم چنین مسئله‌ای بوده. نظام تک حزبی خودش تقسیمات مختلف داره، ولی به طور کلی صرفا ما نبودیم که نظام تک حزبی داشتیم، قبل از حزب رستاخیز هم کشورهای دیگه‌ای بودن که با نظام تک حزبی پیش می‌رفتن.
چین، ویتنام، کوبا، لاوس، کره شمالی، اریتره و جمهوری دموکراتیک عربی صحرا تمام کشورهای تک حزبی.
جمهوری دموکراتیک و تک حزبیه؟
بله.
و شاید حالا معروف‌ترین نمونه‌ش هم که خود دنیا مطرح شد آلمان نازی بود که اون نظام فاشیستی و حزب فاشیست رو تأسیس کرد و یک جورایی همه رو ملزم کرده بود که تحت لوای اون حزب باشن.
متشکرم. میریم برمیگردیم، بحث تاریخچه احزاب رو در موردش صحبت کردیم و بعد میخوایم درباره این که احزاب بعد از جمهوری اسلامی چه نقشی در انتخابات داشتن با شما گفتگو کنیم. از این که میدان جمهور رو میشنوید از شما بسیار سپاسگزاریم. قبل از این که به احزاب در ایران بپردازیم، آقای خواجه‌وند خیلی کوتاه درباره فلسفه احزاب به ما میگن.
احزاب پل ارتباطی اراده اجتماعی و نظام حاکمیت هستند. یعنی شما چون تو بحث نظام مردم سالاری بحث قدرت از پایین به بالا پیش میره، یعنی مردم میخوان در سرنوشت خودشون دخیل باشن و نظر خودشون رو اعمال کنن، و از طرفی چون این به اصطلاح تشتت آراد ممکنه زیاد بشه و مردم اون کسیه که شایستگی این اعمال نظر رو داره و میتونه در عرصه حاکمیت مفید باشه رو نتونن بشناسن، لذا احزاب در اینجا نقش خودشون رو ایفا میکنن. یعنی از اون تشتت و پراکندگی آرا و اراده اجتماعی جلوگیری میکنن، اونو به صورت یک اراده و اراده یگانه در میارن و این به اصطلاح فرایند اراده اجتماعی، اراده سیاسی تا اینکه منجر به یک اعمال حاکمیت در نظام حقوقی اون کشور بشه رو تسهیل میکنن.
ما این سری توضیحات کلی قبلش داریم، الان میخوام با جزئیات تفاوت‌های یک نظام تک حزبی و نظام‌های چند حزبی رو بگم. خب اصولا اون چیزی که ما از حزب میدونیم اینه که ما یک حاکمیتی داریم که ذیل حاکمیت یک دولت تعریف شده و یا یک پوزیشن انتخاباتی که بعد از انتخابات میان اینو تصرف میکنن. حالا یا اشخاص میتونن تنها میان یا احزاب بیان. تفکر ملت اینه که احزاب یک رده پایین‌تر از حاکمیت قرار دارن و حالا اون فکر مردم اینجوریه که بعد از اینکه انتخابات رو برد یه حزب میره اون جایگاهو تصاحب میکنه و اون حالا مملکت رو اداره میکنه یا تو مجلس یک کرسی میگیره یا شورای شهر رو در دست.
ببین الان من درست متوجه شدم، شما میگی که حزب در واقع یک واحد سیاسی مردمیه که قراره که نقشی در حاکمیت بازی کنه، ولی اون اتفاقی که تو ایران الان افتاده و تصور مردم هست برعکسشه. مردم فکر میکنن حزب یک واحد سیاسیه که متعلق به دولت یا حاکمیته که اونا مثلا باید ببینن که اون براشون چه برنامه ریزی میکنه.
در واقع من مد نظرم این بود که مردم ما کل ماهیت احزاب رو نمیدونن و صرفا تفکراتی که راجع به حزب دارن فقط همون حالا اون دولت‌های چند حزبی رو شامل
مردم میشه. لباس فروشا، حالا صنف فرض کنیم صنف لباس فروشا میان عضو اون صنف میشن و میان تصمیم میگیرن. وقتی که بحث سیاست و انتخابات و چیزای دیگه میشه مردم احساس میکنن بخشی از حاکمیته و خودشون انقدر نمیتونن به حزب نزدیک.
ببینید این مسئله نسبیه، یعنی ما میتونیم یه حزبی داشته باشیم که اساساً ماهیت تشکیل و اون جریانی که داره پیش میبره لزوما مردم نباشن. یعنی مثلا همون حزبی مثل توده که مثال زدیم از یه جای بعد عملا حافظ منافع شوروی در مجلس ایران شد، لزوما مردمی نیست. بله حزب مردمی حزبیه که مطلوبیت بیشتری برای مردم داره.
خب این چیزی که داری میگی تو اصناف هم هست دیگه. بله. یعنی منظورم اینه که مردم خیلی احساس میکنن این ازشون جداست و نمیتونن اصلا، انگار که تو حتما در حالت عادی، حالا فکر میکنم در کشورهای دیگه اگه اشتباه میگه من اصلاح بکنید، تو کشورهای دیگه طرف میتونه بره یه حزبی عضو بشه در صورتی که خودش اینقدر آدم سیاسی نباشه، ولی صرفا بره تو اون حزب عضو بشه ببینه اونا چی کار میکنن و اون یه جور کمک کننده باشه.
مشکل اصلی ما تو بحث حزب اینه که ما آشنایی درست نداریم و خیلی برخورد مردم ما با حزب پسینی بود، صرفا نتیجه رو دیدن، یعنی صرفا اون وقایع سال 60 رو دیدن که آره یک سری آدم به خاطر منافعشون اومدن اقدامات مسلحانه انجام دادن و از طرفی تعریفی که از حزب ارائه میشه از نگاه‌های بالا به پایین، در صورتی که حزب یک مفهومی که از پایین به بالاست.
این خیلی یه توضیحی بدم، حزب‌ها تابع مشروعیتن و این مشروعیت رو فقط مردم میتونن به حساب بدن. حتی اگه این مشروعیت توسط دولتی خارج خواسته مردم به اون حزب داده بشه به مرور زایل میشه و نمیتونه اون اثرگذاری مد نظرش داشته باشه. احزاب ماهیت این که نسبت به هم متفاوت میشن، وچه اشتراک یک سری تفکر نسبت به وچه افتراقشون با بقیه است. ما اینا رو توضیح میدیم. فعلا من یک نظام تک حزبی چند حزبی رو معرفی کنم. نظام تک حزبی وقتی اتفاق میفته که یک حزب خودش رو قدرتمند میبینه و بقیه احزاب رو میزنه کنار و به مرور در قانون اساسی جا میگیره و یک قدرت مطلقی برای کشور میشه.
خب یعنی یه جور نظام دیکتاتوری هستش و فرقش با دیکتاتوری چیه؟ یعنی
میتواند باعث دیکتاتوری هم بشود اما ماهیتش کمی متفاوته، یعنی درون خودش شاید جریانات مختلفی وجود داشته باشه اما این همه این مشکلات و حالا اون گفتمانهایی که به وجود میاد درون اون حزب حل و فصل میشه و ذاتش درونگراست و اگر کسی بخواد وارد اون حزب بشه یا حق رأی پیدا کنه باید اساسنامه اون حزب رو بپذیره و عضویت پیدا کنه تو اون حزب. مثال میزنم برات، در چین فعلی با اون جمعیت خیلی زیادی که داره، تقریبا 1.5 میلیارد نفر جمعیت داره، فقط 80 میلیون نفر 80 تا 100 میلیون نفرن که در حال حاضر حق رأی دارن، یعنی این جماعت کوچک برای کل اون مردم تصمیم میگیرن و اگر شما عضو اون حزب حالا کمونیست چین نباشی نمیتونی رای بدی.
طبیعتاً بزرگترین حزب جهان هم هست.
بله.
یعنی پرشمارترین
حزب. بیشتر واسه جمعیت نه مشروعیت.
چون جمعیت تعداد داره.
آره دیگه.
بالاخره این جمعیت یه سری اختزای سیاست های خاص هم میکنه. ما نمیتونیم.
اینم خیلی مهمه. یعنی وقتی تو یک جمعیت از یعنی یک حزبی داری که 80 میلیون نفر عضوشن به هر حال یک اختزاعاتی داره،
یا اصلا بخوای یک تکثرگرایی کنی تو یک جمعیت 1.5 میلیون نفر اصلا نظام حاکمیت تو پیش میره.
به نظرم چون داریم بس وقت داره میره به سمت دلوقتي. چین خب
من الان بیخیال چین شیم بیخیال نشیم. به طور کلی توافقات‌های کلی تک حزبی و چند حزبی رو بگم. اولین چیز توی حل اختلاف هاست. در حل اختلاف در نظام‌های چند حزبی چالش‌های زیادی به وجود میاد و گاهن این چالش‌ها به کف میدون کشیده میشه. یعنی دو تا حزب اصلی هم که میخوان کرسی کشور رو بگیرن طرفدارانشون مطرح میشن. ماهیت به طور کامل برونگراست. هر چیزی که رئیس اون حزب یا جریاناتی که داخل اون حزب وجود داره بیان کنن روی مردم هم تأثیر میذاره. مثل تک حزبی نیست که داخل حزب صرفا یه سری چیز رو با هم ببندن بر اساس یک بیانیه واحد به خارج اون حزب ارائه بدن. نه، دو تا حزب سنگین با هم برخورد میکنن و گاهن این مناقشات از فضای سیاست و روزنامه و موارد اینجوری فراتر میره و به کف خیابون کشیده میشه. به طور کلی یک مسئله دیگه بحث ثباته. نظام های تک حزبی ثبات بسیار بالایی دارن و دولتی که در نظام تک حزبی ایجاد میشه تفاوت بسیار بالایی داره. اما نظام های چند حزبی چون بر اساس ائتلاف شکل میگیره کوچکترین جایی که منافع یکی از این جریاناتی که این دولت آورده سر کار تأمین نشه میتونه در مجلس ابستراکسیون کنه یا رأیش رو پس بگیره. این مسئله باعث سقوط دولت میشه و عموما نظام های چند حزبی همیشه خطر سقوط دولت وجود داره که میتونیم به انگلیس و لبنان اشاره کنیم که همیشه در درون مجلس ها و دولت هاشون چالش های اساسی دارن. یه مسئله دیگه که خیلی با اهمیت میکنه مسئله چند حزبی رو ضعف اپوزیسیونه. یعنی هر کی گفتمانی داشته باشه به راحتی میتونه وارد فضای سیاسی بشه و چون فضا بازه شکلگیری اپوزیسیون خیلی سخته. اپوزیسیون ها در قالب احزابی که ذیل قانون اساسی تعریف میشن مطرح میشن. اما در نظام های تک حزبی تفکرات جدید چون هیچ منفذ ورودی برای ورود به ساختار سیاسی نداره ماهیت اپوزیسیون در این کشورها خیلی قوی تر میشه. بعد این چنین مسئله در نظام های چند حزبی نداریم. نظام های چند حزبی عمدتاً دموکراتیک هم و این دموکراسی که به وجود میاد شامل همه اقشار مردم میشه. مثل چیزی که الان در جمهوری اسلامی ایران ما میبینیم که تمام مردم بالای 18 سال ما حق رأی دارن. ولی در نظام های تک حزبی چنین مسئله نیست و قانونگذاری سفت و سختی در خصوص دموکراسی و جامعه رأی دهنده وجود داره.
میدان جمهوری رو میشنوید، بخش آخریه که ما داریم درباره احزاب صحبت میکنیم. در حد یکی دو جمله درباره احزاب بعد از انقلاب اسلامی صحبت بکنیم و بعد برسیم سر اینکه حالا نقش این احزاب در انتخابات چیه و چه نقشی میتونه داشته باشه.
طبیعتاً بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه و نظام شاهنشاهی براندازی میشه، خب حزب رستاخیز که حزب اصلی و واحد دوره پهلوی دوم هستم از بین میره. حزب توده که یک حزب اپوزیسیون و حزب غیر رسمی محسوب میشده به فعالیتش ادامه میده و چون هنوز قانون اساسی تصویب نشده بوده معلوم نبوده که قرار این سرنوشت احزاب به چه شکل پیش بره. یعنی اگر در قانون اساسی جدید هم مثلا اینطور پیش بینی میشد که فقط یک حزب وجود داشته باشه حزب‌های موجود غیر رسمی میشدن و اگر تکثر احزاب پذیرفته میشد خب میتونستیم ببینیم که چه احزابی شکل گرفتن. اولین شکلگیری جناح بندی سیاسی که بعد منجر به تشکیل احزاب میشه رو خب ما میتونیم در تقابلی که بین دولت موقت دولت مهندس بازرگان با شورای انقلاب اسلامی که حزب جمهوری اسلامی هم به عنوان اولین حزب بعد از انقلاب از دل این شورا به وجود میاد و افراد با نفوذش که حالا به نوعی به اصطلاح معتقدان محسوب شدن یا حالا مکتبی ها بهشون میگفتن از دل اون میاد بیرون و یک به مرور یعنی دیگه
اوایل دهه 60 که گروه‌های رقیب دیگه از صحنه حذف شدن، یعنی مثلا گروهی مثل مجاهدین خلق کاملا ماهیتش مشخص شده که این دیگه قرار نیست ذیل جمهوری اسلامی فعالیت بکنه، و حزب توده به همین شکل. خب ما یک جناح بندی کلی به عنوان راست و چپ در ایران شکل میگیره که این جناح بندی سیاسی راست و چپ در ادامه میاد و به عنوان اصولگرایی و اصلاح طلبی شناخته میشه، و چون در قانون اساسی تشکیل حزب به رسمیت شناخته شده، ما ذیل این دو ائتلاف بزرگ، ائتلاف که نگم، ذیل